بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه و شریف، این برنامه هم برنامه درس با قرآن در خدمت هستیم، زندگی با قرآن. معذرت میخوام، استاد معظم جناب آقای بهرامپور مثل جلسات قبل تشریف آوردن به استودیو و در خدمتشون هستیم. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام. همچنین سلام عرض میکنم به همه خوبانی که بحث‌های قرآنی را چه در اینجا چه در جاهای دیگر تعقیب میکنند.
زنده باشید، خیلی متشکر.
من اگر فقیه بودم قرائت قرآن را روزی دو سطر با ترجمه سست ترجمه واجب می کردم، چون خیلی انسان را اصلا قرآن را بریم ما فرستادی ما تیسر من القرآن، قرآن را میگه من به تو فرستادم و ما گهگذار رمضان به رمضان بخوانیم، این عیبه. ولذا ما از نظر دین دین مداری عقب مانده ایم اکثر مردم.
قرآن کافی ما رو دیندار میکنه؟ یعنی فقط قرآن کافیه برای دیندار شدن؟
اصلا ما بدانیم خبر چیه. الان ببینید، من موتور سوارم.
عرض من این بود که خیلی ها اهل قرآن بودن اما عاقبتشون
اون یه بحث دیگه است.
دقیقاً
این اطلاعات ما واعظان مکلفیم بنده. به مردم بگیم های الله اینو دارد میگه، ما باید اطلاع رو برسانیم. به پیغمبرم همین حرف زده خدای تعالی، گفت اینکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این آیه خیلی دستانداز، شاید امروز مطرح کنم.
بله.
پیغمبر، تو هر کی را که به او محبت داری بخوای هدایت کنی نمیتونی، این ما هم که باید هدایت کنیم. تو فقط بگو، ابلاغ کن، تو ابلاغ بکن، حجت تمام بشه، بعد من با او، الله میگه من با او میدانم چه کنم. ممکنه عمل بکند یا میل به عمل داشته باشه، قلبش عوض کنم، یا ممکن است که تنفر داشته باشه، با او درگیر میشیم. میگه اونی که به حقیقت اینو برسانم اون با منه، تو فقط گوینده. ولذا ما قرآن را میگیم، کار پیغمبر را انجام میدیم. این که به قول شما این آدم قرآن را فهمیده راه نیامده عمل نمی کنه، اون با خداست. این همین آیه است. خدا میگه من با اون میدانم چه کنم. شانس میارن اونایی که حجت براشون تمام نشده، نشنیدن. اون موقع یقه ما را میگیرن، علما را میگیرن، مسجددارا را میگیرن، فقها را میگیرن، عالمان دین را میگیرن. چرا به بندگان من اطلاعات قرآن را نرساندید؟ اینطوری بالاخره یه کسی در اینجا پاش گیره.
احسن این کسی فرمودید، من یاد اون جمله دنیا مزرعه ایست برای آخرت افتادم. طبق فرمای شما وقتی که یک کشاورز یک درختی میکاره فقط بهش آب میده، خاک میده، اصلا نمیدونیم که این چطور میشه، این دونه شکفته میشه، چه انقلابی داخل اون اتفاق میفته، این برگ میده، چرا برگه میفته، چطوری جوانه جدید میزنه. اصلا وظیفه ما اون نیست، اونا همش با خداست. من فقط به درخت آب دادم و در معرض نور خورشید قرار دادم. خودش خدا این حکمت رو و این شعور رو در اون بذر و دونه قرار داده و خدا هدایتش میکنه به سمت بالا. من که بلد نیستم. همین فرمایش که شما میفرمایید، میگید ما وظیفه داریم که اطلاع‌رسانی کنیم، حتی به پیغمبرش هم میگه شما از طرف من رادیو باش، رسانه باش، تلویزیون باش، شما اطلاع رسانی کن، بقیهش رو بسپار به من. آن که خواهم رشدش میدم، اون که نمیخواد هم گوش نمیده. یا پیغمبر خودت زیاد اذیت نکن. زنده باشی. استاد از کام خدمتتون که ما هر جلسه مهمون شما هستیم، ما با بیننده‌های خوبمون، و از این جلسه نور که سراسر قرآنه و هر جا صحبت قرآن باشه، چون قرآن خودش نوره، بنابراین نورافشانی میکنه. امشب میخواییم ببینیم چه طبق و چه سینی پر از نور رو برامون شما هدیه میکنید.
شما اون را توضیح بدید یا من؟
خواهش میکنم.
که به قرآن به نگاه قرائت نگاه میکنیم یه بود،
بله،
یا به عنوان نسخه پزشک نگاه میکنیم. ما اونجا گفتیم که اینا خیلی فرق میکنه.
درسته.
مثلا عالم دیگریه. اگه به قرآن به عنوان قرائت، همون حرفی هم که میدنید، اونایی که هیچ اثر نکرده به قرآن به دیده
روزنامه نگاه کردن،
روزنامه یا قرائت فقط نگاه کردن.
فرمودید در چند جلسه قبل اینطوری گفتید که بعضی ها به صورت داستان و رمان و روزنامه قرآن رو میخونن، در صورتی که وقتی ما بیمار هستیم، مشکلی داریم، میخواییم خودمون رو تقویت کنیم، میریم پیش دکتر، نسخه رو که میگیریم هر دفعه نگاه میکنیم، قبل از شام بود، بعد از شام بود، دوتا بخورم، یه دونه بخورم، در تمام روز و شب من این نسخه پزشک با منه و اگر من میخوام خودم رو درمان کنم نصف کار رها نمیکنم. این برنامه و این نسخه ای که پروردگار من به من داده از بدو تولدم، چطور زندگی کن، شیر بخور نخور، این حرام مکروهه، تا آخرین لحظه تنفسم فرمود که این نسخه باید همراه ما باشه و اگر نسخه رو کنار گذاشتم حتما خودم رو دچار بیماری میکنم. بله، در خدمت.
بعد هم اگه به قرائت باشه، من دیگه با قرآن چندان درگیر نیستم، قرائت کردم مبارکه گذاشتم.
بله.
اگه به عنوان نسخه نگاه کنی، یعنی این برنامه از 1-2-3 باید بکنم.
بله.
این تا آخر من با اون درگیرم. مثلا دوست. یکی از اون آیات، من اینو هیچ جا مطرح نکردم البته، در نوشته ها شاید نوشته باشم.
بله.
اما مثل الان که میخوام اونو کامل بگم مطرح نکردم. قرآن میگد بخواید من شما را دوست داشته باشم، من الگو دادم، هر کس مثل محمد صلی الله علیه و آله، مثل علی، مثل حسین، مثل زینب، اونا را الگو قرار بده، خودش رو شبیه آنها بکنه از نظر منطق، حرکات و غیره، من اون رو دوست دارم، هر تصمیم خوبی که برای اونا میگیرم برای اینم میگیرم. آیش چیه؟ ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در وجود این شخص، تمام خواستهای من تو وجود این، حرف زدنش، نگاه کردنش، حتی پیغمبر وقتی با کسی، من اینا رو میگم ولی خودمون خیلی خجالت میکشیم، پیغمبر میخواد که با کسی صحبت کنه، الان من چجوری صحبت میکنم؟ این آقا اینجا، بله همینطور که هست، بله همینطوری، او تمام وجودش رو روبروی او میکرد. اخلاق را ببین، دنیا امروز این همه متمدن شده، پیشرفت کرده، این معارف را ندارد.
بله.
میگه کسی که با تو دست میده او بگذار دستشو بردارد،
اول شما دستتون نکشید.
وقتی کسی به شما صحبت میکند بگذار حرفاشو بزنه، خالی بشه، بعد پاسخ بده. اینا آدابه. من یه وقتی به یک دانشمندی که در آمریکا، ایرانیه، در آمریکا رفت آمد داره، یه حرفی زدم، گفت من همین الان به اون استادم منعکس میکنم، همین برای ایمان او کافیه. چون میشناخت اونو. اون این بود که پیغمبر در مدینه نشسته بود، یک بانوی مثلا 60-70 ساله ای وارد شد، پیامبر برخاست، رفت جلو، او را اقبال کرد، نشست، بعد عبای خودش را پیغمبر چارلاک کرد، زیر او انداخت. آخون جماعت کسی را خیلی محترم بدانند، در هزار نفر یکی دو نفر را ممکنه عباش الله چارلاک کنه. اون دیگه ببین چقدر باید عزیز باشه برای این. بعدم پیغمبر به دیوار دیگه تکیه نکرد، محترمانه با او هر سوال و جواب و اینا و صحابه همون کنار بودن. پیامبر بلند شد او را بدرقه کرد، یا رسول الله این چیه؟ این آدم شناخته شده این نیست، از اهالی مکه است و اینا، اینقدرم نمیارزه، چرا شما گرامی داشتید؟ گفت انسان باید وفادار باشد، خوبی های مردم را همیشه در ذهنش مجسم کند ولو به مقامی هم برسه. خدیجه اون موقع که تنها بود، این بانو یک روز در میان می آمد، هم به او کمک خانه می کرد، هم او را از تنهایی در می آورد. این من از اون قدردانی کردم. خب شما اینو ببینید، به هر اروپایی، به هر بیدین این رفتار اخلاق را بگی. حالا اجازه میدید من یه خاطره بگم؟ مرحوم بهشتی خدا رحمتش کند، منو فرستاده بود مدرسه آلمانی ها در یخچال قاضی تهران. اونجا مردان یا زنان رفته بودن آلمان، ازدواج کرده بودن، پدر مادر یکی آلمانی بود یکی، ولی بچه ها دورگه بودن. اونجا اینا تحصیل میدن، اونجا سه تا درس میگفتن، پروتستان، کاتولیک، اسلام. بچه های قدیمی قدر رو میگفتن خودتون انتخاب کنید، خانوادهش هم اینطوری بوده، هر کدوم دین را میخواید برید اونجا. بهشتی مرحوم منو فرستاده بود، من فهمیده بودم، من به قدری با این بچه ها دوست شده بودم، کلاس چهارم بود، رفیق شده بودم، اصلا به خاطر چه بسا رفتار من این کلاس را انتخاب کرده بودم. حالا من گفتم الان سر به زنگاهه. اخیرا من یک کتابی نوشتم، لولاک، محمد لولاک، در روایت دارد که اگر محمد نبود من عالم را نمی آفریدم، ولذا من اسم کتاب را گذارم لولاک، این کتاب را نوشتم. ولی قبلا این 18 صفحه بود، من 18 صفحه از اول تا آخر خصوصیات پیغمبر، پیغمبر اسلام چی میگه، بد اخلاق و رفتارهایش، اینا را گفته بودم، نوشتم، فرستادم. غالبا مسیحی بودن یا غیر مسیحی بودن میدادم. مادر یکی از اینا یه وقتی به من گفت، من به احترام اینکه بچه من بنازم اینا، اینا هدایت شدن ها، من خبر، ولی بینا میدانم هدایت، یک کسی یه ذره احترام بکند، حری از دریاهی، میدان چه نجاتی ها؟
احترام فاطمه زهرا.
به خاطر اینکه گفت چه کنم اگر غیر از تو به من میگفت سکلت که مادرت عزایت بنشینه، من به مادر او بد میگفتم، چه کنم که مادر تو عصمت زهرایه. امام حسین یه نگاه تبسم آمیزی کرد، همین نگاه اینو نجات داد و شد حری یزید ریاهی، شخصیتی مثل امام صادق بیسه، به ابی انت و امی، مادرم پدرم فدای تو. میدونی یعنی چی؟ چه مقاماتی داره اینا. به خاطر همون ادب این خانم به من گفت، من به احترام اینکه بچه‌ام اسلام را قبول کرده، در روز رمضان نهار نمیخورم رسمی، مخفیانه اگر باشه، تا مطابق عمل کرده او باشه. من به ذهنم آمده یه وقتی واقعا هدایت میشه. تمام شد. یه وقتی این خانم آمد، کارخانجات الکترولوکس ایران مال شوهرش بود. یه چین آدمی. آمده بود پیش من. گفتم بله من در خدمتم. گفت من آمدم اسلام را بپذیرم. خیلی برای من. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اون مقاله را خواندم، مقاله شما را. یک قضیه را شما اونجا نقل کرده بودید که من دیدم ما این همه به مسیح ارادت می‌ورزیم به خاطر مهربان بودنشه.
بله.
گرم گرفتنش با مردمه. من دیدم که پیغمبر پدر مادر این نوع اخلاق هاست. گفتم کدوم موضوع بود؟ آخه ما نویسندگان باید بذاریم که مردم از چه چیزی برداشت خوب میکنن. گفت شما اونجا گفتید، این بگم خوبان ما هم استفاده کنن. آمد یا رسول الله 10 زن اسیر داریم. زنهای بی خود نبودن، خودشون هر خودم یه یلی بودن. شما میشه از اونها بازدید بکنید؟ فرمود مانعی ندارد. آمد از این زن مثلا پرسید چرا اسیر شدی؟ چی بوده؟ چی بوده؟ رفت. شما پدرتون، مادرتون، اسمتون و غیره. به سومی که رسید فرمود تو اسمت چیه؟ گفت صفانا. من میگم بچه‌م اگر خدا به من دختر داد اسمشه بگیدارم صفانا. گفت که اسمم صفاناست. گفت خب پدرت؟ گفت حاتم طائی. این از من بشنوید. پیامبر خودش جمع جور کرد. کدوم حاتم طائی؟ گفت همون تا حاتمی که معروف به سخاوت اینا. گفت ها، همونی که صفت سخاوت خدا را دار. به یاران گفت فوری این بانو را آزاد کنید. یک چنین بانویی که چنین پدر با شخصیتی داره نباید اسیر ما باشد. اینه ببین. اینم گفت من این هدیه را یا محمد، اسمش رسول نمیگفت چون قبول ندارد. یا محمد من این قبول نمیکنم مگر دوستان من را هم آزاد بفرمایید. پیامبر فرمود خودش را به خاطر پدر که صفت خدایی دارد دوستانش را به خاطر این. آقا این اتفاق افتاد، همه افتادن به پای پیامبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله رسول الله. همشون اسلام آوردن. میگه من وقتی این مقال را دیدم اصلا میخواستم زود روز بشه بیام چجوری من مسلمان بشم و به او گفتم. این یعنی در واقع اسوه گرفته پیغمبر را. یا از اسوئیت پیغمبر که این آدم شنیده دگرگون شده، دیده اینه، این درسته. حالا و برای شما در تمام وجود پیغمبر، چرا میگم تمام وجود؟ تا بدانی اخلاقش، رفتارش، خشمش، محبتش، همه اینها. اول کسی که در تاریخ بشریت زن را از اون حقارت آورد بالا، پیامبر را خداوند گفته بود فاطمه زهرا از طایفه دختران گرامی بدار. وقتی می آمد یک چنین شخصیتی رجل دیگه برای حتی مشرکان بلند می شد و دستش را می بوسید. خیلی حرفه. حالا درست فاطمه علیها السلام یه امتیازاتی داره. وقتی مسافرت میرفت آخرین کسی که ودا میکرد، از مسافرت میامد اولین کسی که ملاقات میکرد بود. خب این رفتارها اگر ما آنتن داشته باشیم این خصوصیات پیامبر را به دنیا ابلاغ کنیم، همین آیه اسوه را معنا کردیم. و برای شما در تمام سکنات و رفتار پیغمبر الگوی آدمیت، انسانیت نهفته. خودتون رو شبیه پیغمبر کنید تا من شما رو دوست بدارم. اصلا تمام احکامی که آمده ما رو میخواد شبیه او بکند. حالا میان پرده که نداریم.
چرا میخوام یه
حالا برو میان پرده بد برگرد.
من منتظر بودم که صحبتتون منعقد بشه. با اجازه شما و با اجازه شما بیننده خوبمون یه میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمتتون هستیم، از صحبت های استاد استفاده میکنیم. و ما نیار و ما خطری هبنی به فضلک و تصدق علی بعفک ای رب جللنی به سترک و عفو عن توبیخی به کرم وجهک ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یارب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبة بحلمک.
اما این را نیز تو می دانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه می برم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. همونطور که با ما هستید در خدمت استاد گلمون جناب آقای بهرامپور هستیم، در مورد یک آیه بسیار شریف استاد صحبت می کنن. و لکن فی رسول الله اسوه حسنه داشتن توضیح میدادن که از کنم خدمتون، من یک سوالی برام الان پیش اومده، اگر استاد اجازه بدید من سوال رو مطرح کنم بعد ادامه صحبت رو از زبان شما بشنویم. از کنم خدمتون که ببینید ما مسلمین با دین مسیح مشکل نداریم، با دین یهود مشکل نداریم، که همه اینا رو پیامبران اولوالعزم میدونیم، بقیه انبیا، بقیه پیغمبران هم بالای سر ما جا دارن و براشون احترام قائلیم. اما استاد چرا مسیحیت یا اونهایی که خودشون رو اهل طرفدار امت مسیح میدونند یا یهود هستن اسلام رو قبول نمی کنن یا با اسلام انگار تضاد دارن؟ ما فکر نمی کنیم پیغمبر ما که از نوادگان حضرت ابراهیم خلیل الله هست، با حضرت عیسی، با حضرت موسی، با حضرت ابراهیم ما زاویه‌ای نمی‌بینیم بین اسلام و یهود و مسیح. در واقع همونطوری که از شما اساتید یاد گرفتیم، اسلام دیپلم و فوق لیسانس، همون کلاسایی که بهش میگفتیم مسیح و یهود. مگر وقتی کسی میاد دکترا میگیره با معلم ریاضی کلاس اولش مگه جنگ داره؟ یا میگیم اونا اشتباه گفتن؟ مردم رو خداوند به این طریق به تکامل داره میرسونه تا میرسیم به آخرین و کاملترین دین. چرا اونا با ما تضادن؟ مشکل کجاست؟
عرض کنم که خواهش. البته ما همه ادیان را و کتب آسمانی را دستور داریم، اغلای اونها هم همین حرف قبول دارن که پیغمبر آخر و جا در تورات انجیل هم گفته که پیامبر موعود میاد این خصوصیات را داره. در اون صدر اینا عمل نکردن و این بدعت تا الان ماند. و اما من یه چیزی بگم، من میبینم که استکبار جهانی یه ابرقدرت وزیر خارجه‌شو میفرسته به این جزیره ها با حکومت اونها با محبت با دستی به سر صورتش بکشه که اونا را علیه ما کنه یا یک برنامه‌ای را به اونا پیشنهاد کنه. اسم این را نمیگن تملق، این میگن زیرکی. میدونید مشکل ما چیه؟ چرا باید علمای معروف ما یک مرجع یا یک شخصیت معروف که به عنوان عالم در ایران شناخته میشه، چرا این نره واتیکان ها بلند شه بره بگه من آمده ام، بعدم با اونا جلسه بگذاره محترمانه بگه والله خدای تعالی به ما گفته به این مسیحی ها بگو قل تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، به اینا بگو که لااقل در یک مطلب که خداشناسیه و مخالفت با شرکه شما مسیحیان و ما مسلمانا یه نقطه مشترک داریم، اقلا بیاید در اینجا برادری کنیم، در اینجا اقلا شما و ما بگیم که ما با اینا در این مورد هماهنگیم، یا از واتیکان مستقلن یا اونایی که بالاخره هستن اهل کتاب علمای بزرگشون غیره محترمانه دعوت کنن در حوزه علمیه قشنگ با اینا بنشینن صحبت کنن، هدایا بدن، قرارداد ببندن، اصلا رایزن فرهنگی بفرستن، نه دولت نه وزارت ارشاد، اینا خودشون یعنی حوزه علمیه دو سه نفر از علمای خوشبیان خوش سیما همه اینا شرطه، خوش لباس، تمیز، زباندان، اینا رو بفرست اونجا رایزن بگه اگه حرفا شما هم به ما بفرستید اینم بگه، ما البته اونا رو تغییر ماهیت میدیم اگه بیان، چون منطق ما خب خیلی قویه، شما هم این رابطه ایجاد باید بکنن طبق این آیه. این آیه بو دارد آخه، به کی دارد میگه؟ قل تعالو به پیغمبر گفته، الانم به ما دارد میگن، به علمای ما دارد میگن. اگر اینا در کنار هم قرار بگیرن اقلا اونا از مردمشون میترسن که دینشون رو عوض کنن، اقلا یکی دو مورد میگن ما در اینجا با اینا برابریم، ما ما اینا رو قبول داریم. چه اشکال داره؟ خوب نکته بود که شما گفتید.
مکلفن.
علمای ما مکلفن. دولت ما هم که الان آمده اینا آدم های خوبی هن. اینا میتوانن این کار بکنن. ولی باز اون جنبه سیاسی پیدا میکنه. علمای حوزه مشهد، حوزه قم، حوزه نجف، اینا رو جرم بگیرن، محبت کنن. من یک مقالی اخیرا نوشتم که خداوند میگوید اصلا عالم را بر اساس محبت آفریدم. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته بشم، فخلقت الخلق. بنا و استارد اولیه محبته. و آیه میگه باز کسی که بگو مگو دارید در برابر بدگویی او خوشگویی کنی، اون خیال میکنه که اصلا شما هیچ وقت آدم بد نبوده، رفیق میشم با شما با محبت. من یه وقتی ماشینمون برخورد کرد، لابد من تقصیر داشتم، غیره تا آمد پایین شهرت آمد، گفتم الحمدلله که به وجود شما ضرر نزد، فدا بشود مال برای شما، هرچی بفرمایید ما میگه. گفت من هیچی نمیخوام، خدا حافظ. من مقصر بودم. محبت اینه.
یه مطلبی که الان بین فرمایشاتون تو ذهن من اومد، الان تو جامعه امروز ما، نمیخوام از بحثم زیاد فاصله بگیریم، یه بحثی این که بین جوانها و دیگران هست که آقا چی کار داری؟ من دینم چیه؟ تو دینه چیه؟ تو نماز میخونی؟ من نمیخونم. من مثلا کمونیستم، تو مسلمانی. میگن که تو ایران همین بحثه که ما میخوایم همدیگر رو متقاعد کنیم که بیا به کیش من، بیا به دین من، بیا مثل من فکر کن، بیا به اعتقاد من. میگن ولی نه، ما میریم تو کشورهای اروپایی، کشورهای خارج، دو تا رفیقن، یکیش مثال میگم مسیحیه، یکیش کمونیسته، اون یکی مسلمانه، اصلا به همدیگه کاری ندارن، دارن زندگیشون رو میکنن. ولی ما فکر میکنیم که امر معروف و نهی از منکر یعنی که اینها رو دعوت کردن به مسیر صراط مستقیم. آیا ما اینو اجازه داریم؟ نداریم؟
من اصلا یه کلی بگم.
بفرمایید.
و اون اینه، بیا به دین من، به مذهب من، که چی؟ این خیلی مهم نیست. من به در یک مقالی، یک کتابی هم میاد بیرون، کانال قرآن 12.5 ها پخش میکنه. 200 سامن از من برنامه ضبط کردن، الان راجع به برزخه.
بله.
اون در اول این حرفی که شما یه با این حرف درسته. چه دلیلی دارد من دین بگیرم؟ قهرن چه دلیلی دارد که من به دین تو بیایم؟ در دین خود نمانم. به چه دلیل تو من را دعوت میکنی به دین اسلام خودت؟
چرا تو به دین من نمیای؟
چرا نمیای؟ این بماند. من در اونجا گفتم راست میگی، حوصله ما را هم خراب میکنی، تو به دین خود، من به دین خود. اون وقت بیام در اینجا دین شما را قبول کنم فلان، که چی؟ من به اونا این حرف زدم، الانم میگم. میگم که شما به من گفته ای، من 3 سوال دارم، نه مسلمان، نه یهودی، همه بشریت. اگه این حرفای من خلافه فوری به من اعتراض کنید ها. همه بشریت 3 سوال دارن. هر کس این 3 سوال را جواب بده، راهکاری برای رسیدن به هدف من نشان بده، من اون را میپذیرم. حالا دینش یهودیته، اسمش مسیحیته، مارکسیسمه، هرچی میخواد باشه. من دنبال اینم 3 سوال دارم. همه بشریت این سوال را دارن. من از کجا آمدم؟ خودم آمدم؟ اصلا غلط آمدم. من آورده اند. کی آورده؟ چه قصدی داشته؟ برای چه من را آورده؟ اون قبلا کجا بودم که الان این شده ام؟ یه سوال عمومی بشریته. هر کس دین را میخواد مطرح کنه بیا به دین من، باید بگیم من برای این سوال تو پاسخ دارم. اگر تو داری بسم الله، من غلام تو هم. بحث این است که کی میتونه این سوال ده. دوم، به کجا میروم؟ الان من 30 سالمه. یک روز که از این گذشت شدم 30 سال و 1 روزه. معلومم به یه جایی دارم میرم دیگه. من کجا دارم برده میشوم؟ چون هیچ وقتم به تصمیم من نیست. هرچی میگم منو نبرید جلو، میبینی که هر روز یه مو سفید میشود. یعنی میروم، میبرندم. به کجا میبرند؟ اون کجا چیه؟ آیا اون کجا تحمیلیه یا انتخابیه؟ خوب و بد، من آیا میتوانم سعادت خود را تأمین کنم؟ اصلا بگید من مردم مثل مرغ و خروس تمام قضیه، یا تازه اصل قضیه شروع میشه. حالا دیدیم که در اونجا یه خبری هست، حالا زود به من بگید اینک چه باید بکنم؟ این 3 سوال از مولا امیر مؤمنان مطرح کرده. خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده آوردندش. به کجا می رود آخر ننمایی وطنم؟ الان چه باید بکنم؟ این سؤاله. هر کس می تواند از مکتبها جواب بده، من در اینجا اقرار میکنم بیاد من مرید او بشم، از هم مکتب او بشم. ولی من دیدم که اسلام بهتر از همه جواب میده، چون اسلام من را مستقیما با خدا ارتباط داده. خدا هم نامه عاشقانه نوشته به ما به نام قرآن، تمام سوالات ما رو جواب داده. من به اون آدم میگم به چه دلیلی تو من دعوت میکنی؟ اگر به من بگه، میگم اگر من به شما بگم با این تختگاز از این جاده نروها، آدم ربایا ریختن جاده، من از اونجا دارم فراریم آمدم، اونجا بگیر بگیره گروگانگیریه، خدمت کردم به او یا نه؟ اگه این واقعیت داشته باشه واقعا، میگه ما از اون جاده دیگر برو و الانم نرو. اگر کسی چنین اطلاعاتی داشته باشه به من بده، اون به من خدمت کرده. خدمتی که خدا به آدم میکنه، اون این خدمت را کرده.
پس ما میگیم که این سوالاتی که شما الان مطرح کردید، این سوالات و جوابش در تمام ادیان الهی هست. یعنی در مسیحیت هم معاد هست، توحید هست، ما هم داریم، در یهود هم هست، اونجا هم خدا رو معرفی میکنه و راه رو نشون میده. اما به فرمایش شما در اسلام خیلی واضح‌تر، مستقیم و راه نزدیک‌تره
و قشنگ‌تر، مستدل. علم امروز هم این سوال ها را که جواب میدن میپذیره، ولی علم امروز بلد نیست اینا را جواب بده. این فقط کار خداست.
خب آخه علم امروزی که بر اساس عقل من بشره، من باید لمس کنم، تجربه کنم، نظر بدم، بعد آزمون خطا بشه. علم امروز چجوری میخواد بیاد وحی رو به من نشون بده، بیاد اسمت رو؟ یا من یه سوالی که میکنم از بعضی دانشجوهایی که توی این مقاله هستن، میگم آقا شما میخواید بر اساس دانش امروزی و پیشرفت بشری بیایم نظر بدید؟ باشه، شما یه گوشت، یه حیوان مردار رو، حرام گوشت رو بذارید زیر دستگاه میکروسکوپ آزمایشگاهتون با یه گوشت بره، میبینید که اونم پروتئین، این پروتئینه، اونم خون داره، اینم خون داره، اونم مولکول سلوله. از کجا میخوای متوجه بشی اگر خود سازندش قبلا به ما نگفته باشه که از اون نخور؟ خب اینا رو قبلا باشه، شاید 1,000,000 سال بعد علم بشری هم به این برسه که بله با این تکنولوژی میشه. آره راست میگه، اسلام گفته این حلال حرامه، یه تفاوتای اینطوری در تأثیر در مغز و گوشت ما داره، ولی خدا نگفته حالا تو برو خطا بکن تا بهش برسی. اول بسم الله گفته بچه جون این آب تمیزه، اون آب جوب که داره میره کثیفه از اون نخور، یا پیغمبر برو بهشون بگو. حالا از بحث زیاد فاصله نگیرم،
الان میام.
بله.
در اینجا بگم مسئله بالاتر از ایناست.
بله.
مسئله بالاتر از ایناست که هرقدر علم بشر بره بالا، یک کلمه از این سؤال حرفی که میخوام بزنم نمیتونه کشف کنه. و اون اینه، برزخ. برزخ چیه؟ که گفتن این عالم با این همه عظمت در برابر عالم برزخ مثل حلقه انگشتری که در بیابان افتاده. اون این همه وسعت دارد. اونجا چه خبره؟ ما را میبرن اونجا. الان در اینجا من دلم رو زده این خانه. من زود بگم. دلم رو زده خانه. 6 ماه فقط شهرداری دوندگی میکنم. 1 سال دوندگی میکنم. اینه ببین، اونو ببین. نقشه میگیرم، 2 سالم میکشه بسازم. اونجا در عالم برزخ خانه‌ای که به شما داده اند، یه وقتی دلت زد، اراده میکنی، تصور میکنی، شکل خانه عوض میشه.
در برزخ؟
برزخ.
یا در بهشت؟
اون بهشت جای خود. در همین برزخ. اینطوری زندگی در اونجا. اونجا هر چه دل تنگت بخواد اراده میکنی انجام میشه. به شرط اینکه در بهشت برزخ باشی.
آها، بله. گرفتم.
بله. اون موقع من خانمی به نام خانم بتی،
بله،
این 4 روز در کما بوده و اون جریاناتی دیده، یه کتاب کردن. من اون کتاب را خواندم. ایشون میگفت که اینو خوب دقت کنید. ایشون میگفت که در خانم خانه‌دار و صحیح و مسیحی سالمی بوده.
بله.
بعد میگه من فقط یک سوال برای من باقی مانده و اون که اونجا عذاب کردن، بدبختی هیچ کدام نبود. همش شادابی. حتی آبشار که میریخ اون دانه‌هاش آهنگ میخواستن. آهنگی میخواندن که آهنگ ها اینجا مانند این است که به طبل پاره دنبک بزنی.
بحب.
در برابر اون.
بحب.
میگه من اونجا اینها را دیدم، ولی پس بنابراین عذابی نیست، همش خیر و برکت و ایناست. من به اون خانم میخوام عرض کنم، برای اینکه دنیا نیش نوش با همه خوبان بدن در یک جا زندگی میکنن، حتی در یک خانواده. آه. وقتی انسان به برزخ وارد میشود، ومتاز الیوم ایها المجرمون، جدا سازی میشه. تو چون آدم خوبی بودی، جایی که بدن رفته اوقات تلخی میکنه، اعصاب آدم رو خوب میکنه، نبردن تو رو اونجا.
تو ندیدی؟
ندیدی. تو فقط همه خوبی ها، زیبایی ها رو در اینجا دیدی. اگر اونجا می بردن می دیدی چه خبره. بنابراین بدان را جدا کردن. بدان در یک فضایی در برزخ برهود زندگی می کنن. خوبان هم در یک جای که تو در اون جای خوبان بوده ای.
الحمدلله.
این دقت ها را باید کرد. حالا من برم راجع به اسوه.
بله منتظر.
بازم اگه حرفی
هم. نه خواهش می کنم. خواهش.
ما گفتیم که شما در اینجا از پیغمبر اسلام الگو بگیرید.
بله.
دیدیم که پیغمبر چه اخلاقی بود. در مسائل عرفانم اینا رو مطرح میکنم. من یه چیزهایی نوشتم، آثار قلمی من را تعقیب کنن، چیزهای مفیدی
در هر خواهندی. هر پاراگرافی که میاد، کتابی که در مورد شما نوشتید حتما عنوان کنید.
بله، یکی دو رکعت پرواز.
دو رکعت پرواز
راجع به نماز عرفانی. هر کس اون را ببیند مرض نداشته باشد، اهل نماز میشه. من اینو اینطوری بگم، یعنی دادم روانشناس اینو گفته به من.
چند صفحه است این کتاب؟
این 250 صفحه میشه.
کی چاپ شده؟ مال چه سالیه؟
یعنی تازگی ها.
آها، خب خب. کتاب حالا. جدیدیه. دو رکعت.
اخیراً هم بازم راجع به مسائلی که گفتم به عنوان گوهر معرفت، 12:30 ظهر کانال قرآن پخش میکنه.
بله.
اونم میخواد کتاب بشه. همه لازم این داشته باشن. راجع به توحید ماتریالیست ها چه جوابی دارن؟ نبوت امامت، برزخ معاد. الان برزخ را دارم میگن.
بله.
معاد. حالا من اینجا بگم.
بفرم.
گفت شما از پیغمبر اسلام الگو بگیرید. خب حالا به شما بگم از هر پیامبری یک صفت اعلی بگیر برای خودت. نوح علیه السلام میدانید چه چیزی خیلی خدا را خوش می آمد؟ حوصله ناسازگاری امت.
ما صبر رو در مورد حضرت ایوب داریم، ولی عجب صبری داره حضرت نوح.
حضرت نوح در اونجا با حوصله سازگاری میکرد، بد بیراه میگفت، میگفت خدا اینا جاهلن، تا اینکه خدا گفت نفرین رو بفرست بیاد، اینا لا یلد الا فاجرن و کفارا، اینا دیگه زایمانشون هم همین خواهد بود، الان وقتی که نفرین کنی. بعضی از پیامبران عجله کردن به حضرت یونس، عجله کرد که خدا گفت باید 3 روز صبر میکردی، اما حضرت نوح را خدا گفت الان دیگه وقتشه، اینا دیگه آدم بشو نیستن که اون جریان آمد. خدای تعالی از این خیلی خوشش آمد. یه صفت از او زیر مجموعتون با شما آزار دادن، زنت، فرزندت، همسایت، تحمل کن و بگو من از حضرت نوح الگو گرفتم. ای کارمندان اداره، ما مراجع این که میاییم با ما خوش برخوردی کن، ما را تحمل کن و خودش میشه عبادت. حضرت موسی، از موسی هم من بگیدار یه خاطره بگم. چقدر وقت داریم؟
چقدر وقت داریم دوستان؟ چقدر؟ 7 دقیقه. 7 دقیقه زمان داریم.
من در قرآن خب مجبور بودم که دقیقه به دقیقه به قرآن مراجعه کنم.
بله.
اینی که میگم مردم باید قرآن بخوانند، آدم خیلی مراجعه میکنه،
هر کسی این سعادت توفیق رو نداره،
یک بوی قرآنی از مشامش میاد.
بله.
من دیدم خدای تعالی نام پیغمبران را برده، یک احترامی هم کرده، ولی در مورد موسی میگوید رسول کریم. این در من شک ایجاد کرد، نه در اوائل ها، بعدها.
بله.
چی شده که خدای تعالی به این پیغمبر این همه صفت بزرگوار، بزرگوار آقا، شطور دیدی ندیدی، اینا رو میگن کرامت بزرگواری، درست؟
بله.
چی شده؟ من استنباط هم را میگم، نمیگم حتما مردم هم این را قبول کنن. اون اینه، این رفت داماد شعیب شد و قرار شد که این چوپانی کنه. این که رفته بود اونجا دید این دوتا دختر گردن کلفتا میان آب میکشن به اینا نوبت، نتوانست تحمل کند مظلومیت این دو زن را، و این یعنی کرامت، یعنی بزرگواری. چوپانی میکرد. یک روز در بیابان یکی از این گوسفندهای نوجوان ده فرار، آقا موسی افتاد دنبالش، این دره، این تپه، این بلندی، این پایینی تعقیب میکرد، پدرش در آمد. تا اینکه از این تپه که میرفت بالا، حضرت خودش انداخت پاشو گرفت. حالا هر کس باشه 2-3 تا سلبه میزنه، پا را میشکنه که از این غلط ها نکنه، کشی ما را. من واقعا این را میشنوم، اما کلن رفتارم میخوام عوض کنم، شما هم خواهید عوض کرد. اینی که میگم اینه، کشید بغلش، دستشو به سر صورت، که اونم احساس میکرد که اینی خواهد زد، محبت کرد، گفت ای حیوان، هم خودتو خسته کردی هم ما را، من چه بدی به شما کرده بودم، به تو کرده بودم که آزار دادی من را و فرار کردی از من. خدا میدانی چی گفت؟ گفت فرشتگان شاهد باشید، این میتواند چوپان آدمیان باشد. اینی که این همه تحمل دارد، بزرگواری دارد، میتواند رهبر انسانها، بندگان من بشود. این بزرگوار.
همین حرف حضرت موسی رو شاید خدا داره به ما میگه، میگه چه بدی در حقتون کردم که از من فرار میکنید.
کاملا درسته. خب شما از موسی این الگو بگیر، حوصله با امت. از ابراهیم، الان من بچه‌مو یا علی فرستادم فرانسه بره اونجا درس خون. تو فکر نکردی به این دین نیاموخته جواب شبهات اعتقاد را به این نیاموخته میفرستی بلاد کفر، در حالی که در اسلام گفته است که شما برای حفظ دیانت خود باید هجرت کنید. در این شهر نمیتوانی دینت را حفظ کنی، باید به شهری بروی که در اونجا دین حفظ کردن آسانه برای تو و برای بچه‌ها. مگر اون قهرمان هایی که برای تبلیغ میرن، علاوه بر اینکه اثر نمیپذیرن اثر میگذارن، اون یه بس دیگه. خب اون وقت شما همینطوره. ابراهیم میدان چه صفتی داره؟ دائما به فکر اصلاح ذریه بود. خدا یه امتیازی میداد، میگفت من تو را امام کردم، گفت آیا ذریه منم به اون میرسه؟ و همیشه در فکر ذریه و ولد، بچهاتون رو متدین بار بیارید، بهش را برای اونها تنظیم کنید. والله بالله اونجا در قیامت یقه ما را میگیرن، خدا این بود که به فکر دین من نبود. حالا شما از ابوالفضل خودمان چه میخواید الگو بگیرید؟ برادرن، اینم فرزند علیه، اونم فرزند علیه. ببین دین مداریشو ببین، بدون اجازه امام حسین نمی نشست. گفت تا شما اجازه ندید من نمی شینم. این علمدار با وفا اون جریان آب را، وقتی آب را آورد رفته بود شریعه دیگه، اون خونکی آب که زد این حوثی شد یک مرتبه، گفت آی نفس عباس از کجا آمدم تو مشک را سالم می رسانی؟ آمدیم و نرساندی. در جریده عالم می نویسن عباس سقا آب خورد، بچه های حسین نخوردن، برگردون قربانش برم ابوالفضل. ای ابوالفضل تو را به این بزرگواریت، از دنیا این کرونا و این بیماری ها را جمع کنید و رسوا کنید کسی که اینه، اگه جنگ بیولوژی که اینها را درو کنند بکشند در دنیا، این فکر نمی کنم طبیعی باشه، به ذهن آدم میاد که این برای بیولوژیک و این چیزا باشه، الهی که اینطوری نباشه. حالا
انشاءالله
بگم حضرت ابوالفضل شما
زنده باشید. خیلی متشکر استاد، دستتون درد نکنه. آخر برنامه هم خیلی دعای خوشگلی از زبون شما شنیدیم، انشاءالله که این سلامتی دین و آخرت و جسم و تن و بدن هدیه خدا و ائمه معصومین و حضرت عباس باشه که شما نام زیبای حضرت قمر بنی هاشم آوردید. انشاءالله همه بیننده‌های خوبمون، همه خانواده ها، همه عالم، همه دنیا، کل عالم یک خانواده این وضع، یک حضرت آدم و حوا هستیم. حالا بعضی ها یه خورده کمتر بیشتر اعتقاداتشون، انشاءالله برای همه بشریت سلامتی بخوایم، چون بیماری که در یک گوشه ای از عالم اتفاق میفته من و شما رو هم دچار اون بیماری میکنه. با نفس حق شما و دعای خوب شما انشاءالله سلامتی رو برای همه عزیزان از خداوند منان میخوایم و با دست حضرت عباس علیه السلام انشاءالله با نگاه امام زمانمون این بیماری و این فلاکت و گرفتاری ها از تمام جهان انشاءالله پاک بشه. فرصتی نداریم، با اجازه شما استاد عزیزمون اجازه مرخصی میخواییم، التماس دعا. یا علی، خدا نگهدارتون. خدا
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.